ساعت 3 پس از 4 وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. آخرین مرحله انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان موضوع داغ مورد بحث در جلسه وزیران دفاع ناتو است. در همین باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت و همچنان میشنوید که 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری چه میگویند. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم، اما حالا من امید مرزبان شما را به شنیدن سرویس خبری این ساعت دعوت میکنم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که رهبران آمریکا و پاکستان امروز درباره وضعیت افغانستان با هم صحبت میکنند و سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل بالای شورای امنیت این سازمان به شدت انتقاد کرده است. اما در آغاز سرویس خبری خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امریکا وعده سپرده که به طور مداوم نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند. ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاندیدان انتخابات سال آینده کشور خواست تا برای چاپ اوراق تبلیغات انتخاباتی ایشان از منابع داخلی استفاده کنند و پلیسی جرگه افغانستان میگوید که در بودجه سال 1391 و قطعه همین سال میلیاردها افغانی تفاوت وجود دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امریکا وعده سپرده که به طور مداوم نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند. دفتر مطبوعاتی این وزارت در اعلامیه گفته است که بسم الله محمدی در حاشیه اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل با چگ هگل همتای آمریکاییش و جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای ایساف در افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه در این ملاقات روی سند امنیتی و دفاعی، کمک های دراز مدت امریکا به افغانستان، تجهیز قوای هوایی افغان، تامین امنیت انتخابات سال و مساعدت برای تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی بحث و گفتگو شده است. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست دو روزه روی چگونگی ماموریت سال آینده سربازان ناتو در افغانستان بحث می‌کنند. ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاندیدان انتخابات سال آینده کشور خواست تا برای چاپ اوراق تبلیغات انتخاباتیشان از منابع داخلی استفاده کنند. وفی الله افتخار رئیس این اداره به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که همکنون تمامی مطابع چاپی در کشور مدرن ترین وسایل را به دسترس دارند و کاندیدان نیز باید به خاطر رشد اقتصادی کشور از همین منابع استفاده کنند.
دینامی یک مسئولیتی است که پیش از اینکه کسی به سمت ریاست جمهوری خود کاندید میکنه یا کمپین میکنه باید برای رشد اقتصادی سهم خود بگیره.
بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از تاریخ 13 دلو آغاز و در 13 ماه حمل سال جاری پایان می‌یابد. و پلیسی جرگه افغانستان میگوید که در بودجه سال 1391 و قطعه همین سال میلیاردها افغانی تفاوت وجود دارد. عظیم محسنی معاون مالی و بودجوی پلیسی جرگه امروز در این باره چنین گفت:
بودجه منظور شده از طرف پارلمان با قطعیت در یک تضاد کاملا جدی روبرو بوده. تفاوتی که وجود داشته حدود 11 میلیارد افغانی البته اضافه ستانی شده که یک تفاوت مطلقی وجود به چشم دیده میشه.
آقای محسنی همچنان میگوید که مصارف 160 پروژه انکشافی برخی از ادارات دولتی نیز در همین سال صفر بوده است. قطعه به مصارف و عواید مالی یک ساله دولت گفته می شود که تا چه حد از بودجه انکشافی برای فراهم آوری تسهیلات برای مردم استفاده شده است. از توجهتان تشکر می کنم. حالا خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار می کنند. انتظار می رود که در این دیدار در مورد وضعیت در افغانستان و منطقه، عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان و روابط تجارتی بحث شود. همچنان انتظار می رود باراک اوباما با تاکید از نواز شریف بخواهد که اقدامات بیشتری را در زمینه از بین بردن گروه های شورشی که بالای عساکر آمریکایی و ناتو از مناطق قبایلی پاکستان عملات را انجام می دهند روی دست بگیرد. رابرت هاتوی مسئول بخش آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن میگوید محور اصلی صحبت های امروز میان این دو مقام مسائل مربوط افغانستان و منطقه است.
We very much would like Pakistan's help in persuading the Afghan Taliban.
برای ما این مهم است که طالبان افغان به کمک پاکستان در گفتگو با حکومت افغانستان سهم بگیرند. قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید یک راه حل سیاسی به این موضوع دریافت گردد. در ضمن می‌خواهیم که پاکستان در از بین بردن لانه‌های امن شورشیان از داخل خاکش باید جدی باشد، به خصوص از مناطق قبایلی جایی که شورشیان عملات بالای نیروهای آمریکا و ناتو را طرح می‌کنند. در این حال صدر اعظم پاکستان خواست توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی این کشور را با باراک اوباما مطرح خواهد نمود. پلیس پاکستان 5 تن را به جرم دست داشتن در عروسی یک دختر 6 ساله از منطقه سوات دستگیر کرده است. داوود خان یک مقام پلیس به رادیو مشعل رادیو آزادی گفته است که دو فامیل در منطقه بدخلای مربوطات سوات دختر 6 ساله ای را با پسر 16 ساله عروسی کردند. داوود خان گفته پلیس با دریافت اطلاع به محل رفته داماد، پدر داماد، نکاح خوان و دو تن از شاهدان این عروسی را دستگیر کرده است. پلیس این عروس خردسال را به سران قوم در بدخیله سپرده و در تلاش پدر وی است که در حال حاضر فرار کرده. قانون پاکستان 16 سال را سن عروسی به یک دختر تعیین کرده، ولی عروسی های خردسال در بسیاری از نقاط این کشور هنوز هم مروج است. هندوستان پاکستان را به تیراندازی و پرتاب آوان در بیشتر از 50 پسته مرزی آن واقع در امتداد خط کنترل که دو کشور را در کشمیر جدا می کند متهم کرد. وینود یادف سخنگوی نیروی امنیت سرحدی هند می گوید عملات سه‌شنبه شب از سوی پاکستان آغاز یافت. به گفته یادف در حمله بالای یکی از پسته ها در منطقه ارینای جمو یک عسکر مرزی هند کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. این در حال پاکستان را متهم به عملات می کند که هفته گذشته مقام های پاکستانی از عملات این بالای یک پسته سرحدی پاکستان خبر دادند. مقام های پاکستانی ادعا کردند که در حمله از سوی هند یک سرباز پاکستانی کشته شده است. ایران تصمیم دارد تا مجرم را که هفته گذشته از اعدام جان به سلامت برد دوباره به دار نیاویزد. آژانس خبری ایران به قول از مصطفی پور محمدی وزیر عدلیه این کشور خبر می‌دهد که گفته است دولت پاسخ مثبت برای تلاش‌هایش از جلوگیری به دار آویخته شدن دوباره این مجرم دریافت کرده که بر اساس آن این مجرم دوباره اعدام نخواهد شد. به گفته وی دوباره اعدام این مجرم می‌تواند به حیثیت ایران در نزد جهانیان لطمه وارد کند. علیرضای 37 ساله هفته گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های جنوب شرقی ایران به دار آویخته شد. دکتران وی را نخست مرده پنداشته به شفاخانه انتقال دادند، اما علیرضا زنده بود و اکنون در حالت کما در یکی از شفاخانه‌ها به سر می‌برد. سازمان عفو بین المللی از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا علیرضا را دوباره به دار نیاویزانند. و در نتیجه چندین انفجار در ایالت انبار هراق 25 سرباز و 3 فرد ملکی کشته شدند. این انفجارات که حوالی دیشب رخ داد 26 مجروح نیز از خود به جا مانده است. گروه های وابسته با شبکه القاعده بیشتر حملات را بالای نیروهای عراقی و کارمندان دولتی این کشور انجام میدند. شهر رتبا واقع در نزدیکی مرز با سوریه نیز شاهد 4 حمله جداگانه بود. در این حملات 18 پلیس کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. آخرین مرحله انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان موضوع داغ مورد بحث در جلسه وزیران دفاع ناتو است. 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی کاندیدان انتخاباتی ریاست جمهوری چه میگویند؟
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته که دلایل رد کاندیداتوری ما چی بوده. ما روش غیر مسلکی و غیر شفافی اداره کمیسیون انتخابات را تقبیح کرده و آن را تهدید شدید به شفافیت انتخابات سال آینده میدانیم.
و در ادامه رویدادهای مربوط به انتخابات، چاپخانه های داخلی آمادند تا باز هم برای کوچه و دیوار شما عکس های بزرگ کاندیدهای انتخابات را چاپ کنند.
هر نوع چاپی که آنها می خواهند ما آن را در داخل کشور با کیفیت خوب و قیمت مناسب چاپ کرده می توانیم. از این طریق تولیدات داخلی کشور حمایت می شود.
افغانستان در روی میز مذاکره میان رهبران پاکستان و آمریکا. باراک اوباما و نواز شریف امروز با هم ملاقات میکنند. در پهلوی گزارش های دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست را هم داریم و در برنامه در جستجوی انصاف با مردی که درگیر کاغذپرانی های اداری است درد دل میکنیم.
در شاهده و معلولین که آمدم و برای من گفت که هر وقت که اعلان شد باز بیا برو کاکا برای خب برای آمدم رفتم. بعد از او بازم تکسی بگی موتر بگی باز آمده مراجعه کنم چی شد اعلان نشده برو کاکا.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شماره خوش آمدید میگم و همچنان همکارم طاهر روشان به شما سلام میرسانم. آخرین مرحله انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان موضوع داغ مورد بحث در جلسه وزیران دفاع ناتو است. وزیران دفاع ناتو امروز در بلژیم با هم دیدار میکنند. وزیر دفاع افغانستان هم در نشست امروز شرکت دارد. بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور میشنویم.
اندرس فگ رسموسن منشی عمومی ناتو دیروز گفت نیروهای افغان نقش رهبری کننده دارند و از خود شجاعت، اطمینان و ظرفیت عالی نشان می دهند. ناتو در حال حاضر به مأموریت آینده خود در افغانستان که آموزش، حمایت و مشوره‌دهی به نیروهای افغان پس از خروج قوای بین‌المللی از این کشور در سال 2014 می باشد، آمادگی می گیرد. ولی راه اندازی این مأموریت ایجاب می کند که یک سلسله گام های چون امضای توافق نامه امنیتی میان امریکا و افغانستان برداشته شود. همچنین برای مشخص ساختن نقش آینده ناتو در افغانستان یک توافق دیگری هم ضروری است. پیمان ناتو می گوید اگر این چوکات قانونی مهیا نشود آنها نمی توانند عساکر جدید خود را در افغانستان جابجا سازند. ولی سرمنشی ناتو ابراز اطمینان می کند که این توافقات امضا خواهند شد.
I am confident that we will conclude.
بله من اطمینان دارم که ما با افغانستان به یک توافق امنیتی خواهیم رسید. یک توافق دو جانبه میان آمریکا و افغانستان و تا جایی که به ناتو ارتباط میگیرد یک توافق وضعیت نیروها. من اطمینان دارم که ما به توافق میرسیم چون افغانها میدانند که چون این توافق برای جابجاسازی مربیان نظامی ما پس از سال 2014 در این کشور ضروری است. اندرس فگ رسموسن افزود که او باور دارد که افغانها می خواهند که ناتو به آموزش و حمایت نیروهای افغان ادامه دهد. ولی هنوز مشخص نشده که چه شماره از عساکر ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. اما گفته می شود که از 8 تا 12 هزار عسکر مد نظر می باشند. وزیران دفاع ناتو در روز دوم گردهمایی خود در بروکسل با وزیر دفاع روسیه ملاقات می کنند که این جلسه نخستین اجتماع شورای ناتو و روسیه پس از سال 2011 خواهد بود. در این جلسه هم یک سلسله مسائل مربوط به همکاری موجود در مبارزه علیه تروریسم و حمایت از اردوی افغانستان مورد بحث قرار می گیرند. پلان جنجال برانگیز ناتو برای گسترش چتر دفاع راکت در اروپا هم در این جلسه مورد بحث قرار می گیرد. مسکو نگرانی دارد که این چتر دفاعی راکت های روسیه را هدف قرار می دهد. اوانا لانگویسک سخنگوی ناتو گفت یک سلسله مسائل امنیت بین المللی چون وضعیت سوریه هم در این جلسه مورد بحث قرار می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. شماره از نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات در ریاست جمهوری سال آینده فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را غیر عادلانه می‌خوانند. آنان تاکید دارند که هیچ نوع مشکلی در اسناد آنان وجود نداشته و در عقب این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اهداف دیگر نهفته است. اما چه اهدافی؟ از خبرنگار رادیو آزادی سعید فتحی محمد بها از کابل می‌شنویم.
حذف 16 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان از فهرست ابتدایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اعتراض شدید نامزدان حذف شده را در پی داشت. دکتر انوارالحق هدی یکی از این نامزدان و وزیر سابق تجارت و صنایع ادعا دارد که تمام شرایط نامزد شدن را تکمیل نموده و هیچ مشکل در اسناد او وجود نداشته است. آقای هدی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته که دلایل رد کاندیداتوری ما چی بوده و ما هم به اصطلاح گناه ناکرده خود را نمیدانیم، ولی من میخواهم آنچه را که به صورت عموم دلایل رد کاندیداتوری تعداد زیاد خوانده شده رد کنم. ما روش غیر مسلکی و غیر شفافی اداره کمیسیون انتخابات را تقبیح کرده و آن را تهدید شدید به شفافیت انتخابات سال آینده می دانیم.
آقای احدی همچنان می گوید هیچگاه تابعیت دوگانه نداشته و در 100,000 کارت رایدهی حمایوی را که به کمیسیون انتخابات فرستاده نیز مشکل موجود نبوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز سه‌شنبه با 3 روز تأخیر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون از میان 26 نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامهای 16 تن آنان را به دلیل موجودیت مشکلات در اسنادشان از فهرست ابتدایی حذف نمود. از سوی دیگر داوود سلطانزو یکی دیگر از نامزدان حذف شده در صحبت با رادیو آزادی این اقدام کمیسیون انتخابات را غیر عادلانه و مغایر قوانین افغانستان میداند.
من به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کردم و فکر میکنم که دوسیه هر کی متفاوت است. ما میخواهیم بدانیم و مطابق با قانون باید آگاه باشیم و برای ما گفته می شد که علت در چی بوده است. موضوعی که در تضاد کامل با قوانین اساسی و انتخابات افغانستان و در یک فضای تاریک صورت گرفته کاملا برای ما حیران کننده است. ما دنبال این مسئله هستیم و آن را حل می کنیم.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در کار بررسی اسناد نامزدان انتخابات سال آینده از دقت لازم کار گرفته شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که نهادهای مختلف ملی و بین المللی به شمول جامعه مدنی از این روند نظارت کردند.
آزادی بیان است، هر کس میتونه که اظهار نظر کنه، ولی تا جایی که کمیسیون مستقل انتخابات امکان داشت از جامعه مدنی، از احزاب سیاسی و همچنان از ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی ما دعوت کردیم و فعلا بیش از 80 نهاد امرای کمیسیون ثبت است که روند نظارت کنه و بیش از 1,000 ناظر و مشاهد و نماینده های مطبوعات امرای کمیسیون ثبت است و میتونن که روند ببینن.
اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که روند بررسی اسناد نامزدان با دور از حضور نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها صورت گرفته است. مسئولان در این بنیاد میگویند که کمیسیون انتخابات باید دلایل این اقدامش را به تمام نامزدان و مردم ارائه کند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفته نامزدان که نامهای آنان از فهرست ابتدایی حذف شده اگر ثابت کنند که اسنادشان دقیق است می توانند در فهرست نهایی را یابند.
شنیدید که کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را غیر عادلانه می خوانند. از این فهرست از میان 26 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 16 تن به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و مشکلات در کارت‌های رایدهی حمایویشان حذف شدند. همین مسئله در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم خیلی انعکاس یافته و حالا همکارم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنه.
نشریه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به اعلان فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش می نگارد. طبق خواست مردم کمیسیون مستقل انتخابات اسامی 16 تن از کاندیدان ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی کاندیدان حذف کرد و صرف 10 تن توانستند به فهرست نهایی راه یابند. سرمقاله نویس تاکید می ورزد فهرست مذکور هنوز هم به تصفیه نیاز دارد. کمیسیون انتخابات کار خود را انجام داد. حال نوبت کمیسیون سم شکایت است که با استفاده از صلاحیت های کاری خود اسامی افراد را که شرایط کاندیداتوری را پوره نکرده اند از فهرست حذف نماید. اما در سرمقاله روزنامه محور آمده است کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی با عنوان مظهر دموکراسی حامیان خود را تشویق نمایند تا در انتخابات آینده به نفع کاندید انتخاب شده از سوی مردم رای بدهند. در اخیر سرمقاله تاکید بر این شده که پروسه تصفیه کاندیدان انتخابات به تمام معنا به خاطر شفاف به نظر نمی رسد که بر علاوه از تحت تاثیر بودن حکومت رنگ و بوی قومی، زبانی و منطقوی نیز دارد. نویسنده مطلب تمام این ملامتی ها را به دوش کمیسیون انتخابات می اندازد و می نگارد پاسخگوی همه اینها کمیسیون انتخابات است. روزنامه دنیا به نقل از رئیس کمیسیون انتخابات می نگارد نامزدانی که نامشان از فهرست ابتدایی حذف شده می توانند اعتراض کنند و اگر اعتراضشان بجا می توانند به فهرست نهایی راه یابند. با باور نویسنده تابعیت دوگانه، نداشتن 100,000 پشتیبان و نداشتن حامیان در 20 ولایت از جمله عوامل اند که تعداد کاندیدان نتوانستند به لیست ابتدایی راه یابند. از جانب دیگر، روزنامه ملی باور تحت عنوان کمیسیون انتخابات و یک قدم بجا در مطلب نگاشته، افغانان در هر کار حتی در سیاست از افراد و تفرید کار می گیرند. نویسنده مطلب ازدیاد تعداد کاندیدان ریاست جمهوری را به عنوان مثال در این زمینه ارائه می کند و می نویسد که کمیسیون‌های انتخابات و سمع شکایات به این اقدام اتکا نکرده کوشش نمایند با ثبت شکایات تعداد دیگر را هم از فهرست نهایی حذف نمایند تا کاندیدان انگشت شمار در میدان اصلی رقابت باقی بمانند. و در اخیر نویسنده سرمقاله روزنامه دولتی نیست به این باور است که کاهش تعداد کاندیدان از یک جانب باعث تسهیلات در کار کمیسیون انتخابات شده و از جانب دیگر زمینه را برای مردم مساعد می سازد تا به برنامه های کاری کاندیدان در آینده به دقت گوش داده و آن را درست بررسی کنند.
همایرو الکوزای شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق زده بود. همین که فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تهیه شود و همچنان کمپاین تبلیغاتی این کاندیدها به طور رسمی آغاز شود، حتما در کوچه و بازار خود عکس های بزرگی از این کاندیدار مشاهده خواهید کرد. چاپخانه های داخلی آماده اند تا باز هم برای کوچه و دیوارتان عکس های بزرگ کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را چاپ کنند. شماره از نهادهای حامی از سرمایه گذاری در داخل افغانستان میگویند که این پوسترها و دیگر مواد تبلیغاتی باید در چاپخانه های داخلی و چاپ برسند. سالهای گذشته تجارب نشان داده که شماره از این مواد تبلیغاتی در بیرون از افغانستان به چاپ می رسیدند. بیشتر در این باره از فرشتن دامش نمیم.
با آنکه بیش از 3 ماه دیگر با آغاز پروسه کمپاین های انتخاباتی باقی مانده است، آیسا می گوید که مطابع خصوصی کشور آماده چاپ اوراق تبلیغاتی تمام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اند. وفی الله افتخار رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سرمایه گذاران افغان در بخش ایجاد فابریکه های چاپ سرمایه گذاری هنگفته کردند. با گفته آقای افتخار در حال حاضر حدود 300 مطبع خصوصی در کشور فعالند که بیشتر این مطابع وسایل و ماشینری مدرن روز را با خود دارند.
در این راستا با کمیسیون انتخابات مکاتب هم روان کردیم که نه تنهایی که مواد تبلیغاتی کاندیدا باید اینجا چاپ شود و باید یک طرز العمل خودی را بگنجانه، تمامی مواد تبلیغاتی باید داخل کشور چاپ شود و در تمامی کمپاینا تولیدات داخلی استفاده شود، چون این یک مسئولیتی است که پیش از اینکه یک کسی به سمت ریاست جمهوری خود کاندید میکنه یا کمپین میکنه باید برای رشد اقتصادی سهم خود بگیره.
آقای افتخار در حال این تقاضا را مطرح می کند که به اساس گزارش ها در انتخابات سالهای گذشته یک بخش اعظم اوراق تبلیغاتی کاندیدان در بیرون از کشور به خصوص پاکستان به چاپ رسیدند. مسئولان آیسا می گویند که مصارف مجموعی چاپ این اوراق تبلیغاتی به بیش از 20 میلیون دلار می رسید. به اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از تاریخ 13 دل و آغاز و در 13 ماه حمل سال آینده پایان می‌یابد. کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 کاندید برای احراز کرسی ریاست جمهوری و 2704 کاندید شوراهای ولایتی در فهرست نهایی انتخابات راه یافتند. در همین حال عبدالجبار صافی معاون اتحادیه صنعتکاران از کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواست تا از کیفیت کار مطابع داخلی کشور مطمئن باشند. به گفته آقای صافی یک تعداد مطابع کشور پول هنگفته را برای ارائه خدمات بهتر سرمایه گذاری کردند و تولیداتشان با تولیدات کشورهای خارجی رقابت کرده می تواند.
هر نوع چاپی که آنها میخواهند ما آن را در داخل کشور با کیفیت خوب و قیمت مناسب چاپ کرده میتوانیم. و مسئله دوم این که تمام مواد خوراکی را که آنها در کمپانی های خود مصرف می نمایند باید از تولیدات داخلی باشد و از داخل کشور خریداری نمایند. از این طریق تولیدات داخلی کشور حمایت می شود.
اما یک تعداد مردم از پایین بودن کیفیت کار متابع خصوصی و بلند بودن قیمت کار آنان انتقاد می کنند. در این حال یک تعداد از کتاب فروشان شهر کابل می گویند که کتاب های چاپ شده در کابل به دلیل پایین بودن کیفیت چاپ آن نسبت به کتاب هایی که در بیرون کشور تولید می شوند کمتر فروش دارد. آنان می گویند هرچند به هنگام انتقال اموال چاپ شده ایشان در بیرون از کشور با مشکلات مواجه می شوند، اما برای رضایت مشتریان مجبورند اقدام به این کار کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افغانستان در روی میز مذاکره میان رهبران پاکستان و آمریکا. بارک اوباما و نواز شریف امروز با هم ملاقات میکنند. یکی از مسائل عمده مورد بحث میان رهبران ایالات متحده آمریکا و پاکستان مسئله افغانستان و به ویژه امضای سند همکاری های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن هست. همچنان موضوع دیگر مورد بحث میان دو رهبر حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان خوانده شده است. بیشتر در این باره از زرغون منگل میشنویم.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در قصر سفید ملاقات می کنند. این ملاقات به هدف بهبود روابط میان دو کشور صورت می گیرد. اسلام آباد خواهان ختم حملات درون یا طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان است و واشنگتن خواهان تلاش های وسیع اسلام آباد علیه تندروان می باشد. انتظار می رود اوباما بر شریف فشار وارد کند، تلاش های بیشتر را برای سرکوبی تندروان انجام دهد که از سرحد وارد افغانستان شده به اساکر ناتو حمله می کنند. اوباما همچنان از اسلام آباد می خواهد برای به میز مذاکره کشانیدن طالبان افغان تلاش ورزد. در همین مورد دیروز نواز شریف صدر اعظم پاکستان در انستیتوت صلح واشنگتن چنین گفت:
ما از مذاکرات صلح برابری افغان ها شدیداً حمایت می کنیم. ما در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان روی همکاری های خود تاکید کردیم و من به رئیس جمهور کرزی اطمینان دادم که هیچگاه در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنیم و از افراد خاص هم در افغانستان پشتیبانی نمی کنیم.
کمتر از 15 ماه به خروج کامل نیروهای جنگی آمریکایی و متحدینش از افغانستان باقی مانده است. رابرت هاتوی مسئول بخش آسیای مرکز تحقیقات ویلسن واشنگتن می گوید بحث روی امنیت افغانستان و منطقه در صدر آجندای بحث های امروز بین نواز شریف و بارک اوباما قرار دارد.
این برای ما مهم است که پاکستان در راضی ساختن طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان کمک کند و قبل از آن که آخرین گروه از نیروهای جنگی در پایان سال آینده از افغانستان خارج شوند، پاکستان در ایجاد یک سازش سیاسی کمک کند. این را هم از پاکستان می خواهیم که به شکل واقعی جلو افراد مسلحی را بگیرد که در مناطق قبایلی هستند و بر نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان حمله می کنند.
روابط بین آمریکا و پاکستان در دو سال اخیر تیره بوده است. کشته شدن دو قراردادی CIA در لاهور در سال 2011، کشته شدن بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان در همان سال توسط نیروهای خاص آمریکایی و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله نیروهای ناتو در نوامبر سال گذشته، روابط بین پاکستان و آمریکا را تیره و تار ساخت. کارشناسان میگویند دیدار امروزی دو رهبر می تواند راه را برای اثرگیری روابط بین دو کشور هموار سازد.
شنیدید که رهبران پاکستان و ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار می کنند. انتظار می رود افغانستان یکی از مسائل عمده مورد بحث میان آنها باشد. برای اینکه از جزئیات مذاکرات میان اوباما و نواز شریف آگاه شوید، رادیو آزادی را دنبال کنید و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5
و رادیو آزادی هم روی صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم و اگر فیسبوک دارین هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین، از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان روی صفحه فیسبوک خودتان آگاه خواهید شد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از فرشته نگاه می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا وعده سپرده که به طور دوامدار نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند. ISI یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاندیدان انتخابات سال آینده کشور خواست تا برای چاپ اوراق تبلیغاتی ایشان از منابع داخلی استفاده کنند. شورای عالی صلح افغانستان از اقدام ریاست امنیت ملی مبنی بر شناسایی عاملان قتل برهان الدین ربانی استقبال کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار میکنند. محور اصلی گفتگوها میان این دو مقام وضعیت افغانستان و منطقه خواهد بود. پلیس پاکستان 5 تن را به جرم دست داشتن در عروسی یک دختر 6 ساله با پسر 16 ساله از منطقه سوات دستگیر کرده است. هندوستان پاکستان را به تیراندازی و پرتاب آوان در بیش از 50 پسته مرزی آن واقع در کشمیر متهم کرد. ایران تصمیم دارد تا مجرم را که از اعدام جان به سلامت برده دوباره به دار نیاویزد. علی رضا هفته گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد، در حقیقت جان به سلامت برده و اکنون در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. و در نتیجه چندین انفجار در ایالت انبار عراق 25 سرباز و 3 فرد ملکی کشته شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه شنیدید و حالا هم برنامه های هفتگی حقیقت چیست؟ بعد اون بالا آن هم جمشیر حبیبزاده با برنامه در جستجوی انصاف با شما خواهد بود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست و میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. در این برنامه با دایل حق عابد، سرپرست و معین اداری وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در رابطه با پروسه حج، مشکلات و شکایات موجود در این زمینه گفتگو میکنیم. هرچند بسیاری از زائران افغان که امسال برای ادای مراسم حج رفتند میگویند که با کدام مشکل جدی روبرو نشدند، اما با آن هم برخی شکایت های وجود دارند. تشکر خواهی بود که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر.
در آغاز اگر بسیار فشرده در مورد پروسه حج بگویند که تا حالا به کجا رسیده و چی گونه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پروسه حج سال 1393 از دید ما یکی از خوبترین پروسه بوده نسبت به سالهای گذشته. در این پروسه امتیازاتی که داشت، یکی هم شفافیت بود در این پروسه و دوم امسال ما مدیریت خوب داشتیم و سیم خدمات بیشتر داشتیم.
شفافیت چی گونه شفافیت بوده و چی خاطر تامین شده نسبت به سالهای گذشته؟
خب شفافیت چند بخش داره. بخش اول شفافیت مالی، چون ملت افغانستان در جریان قرار دارن سالهای گذشته. همیش بعد از حج سر صداهای در قسمت اختلاس سر صداها بیشتر بود و بیشترین مسئولین ما یا با سرانوالی معرفی می شدن و یا به زندان می رفتن، که این سال قطعا ما چلنج می دیم که یک سنت یا یک افغانی دیجا دستمرد نشده. و دوم در قسمت شفافیت واسطه و یا سفارش است که در گذشته ها یا خصوصا جامعه افغانستان عادتا باید اقارب ترجیح بدن و یا واسطه دیجا صورت بگیرد. لله الحمد این سال ما قطعا نه سفارش نه خیشاون پرسی و نه اقارب و نه مقامات دولتی را ما سفارش را نپذیرفتیم.
اما شکایت های وجود دارد که امسال هم تعداد از مقام های دولتی وابستگانشان، حتی خود مقام های بلندپایه خود وزارت حج و اوقاف به شمول وزیر صاحب وابستگانشان رفتن به حج به جای کسانی که مستحق هستند.
نه خیر، ما رد میکنم. یک دهی تقسیماتی که ما داریم سهم حج، هر وزیر 5 نفر سهم داره که روان کنه از مرد پرسنل وزارت خدا و یا کسایی که خود وزیر میخواهد. و این البته یک تعامل گذشته است و هر وکیل 3 نفر حق دارن.
هر سال هر وکیل 3 نفر حق دارن؟
نه هر پروسه. بله،
فکر نمیکنین که بسیار زیاد است؟ چقدر تعداد اعضای شورای ملی زیاد است؟ افراد مستحق همه به جای میمانند؟ مطابق کدام قانون است که هر وکیل باید سالانه 3 تن از وابستگانش به حج بفرسته؟ این به کدام اساس است؟
اگرچه از دید ما امی دادن سهمیه بر وکیل یا وزیر یا والی، ما شخصا مخالفی کار هستم یا ای روند هستم، چون این تعامل از سالهای گذشته مانده و وکیلم همیش مشکلش همی است که بگه موکلین داریم، باید از موکلین ما حداقل 2-3 نفر ما بتانم سفارش کنم.
خب همی موکلین، خب همه افغانستان موکلین، همی در تقریبا 250 وکیل یادم اعضای میشون جرگه، همه مردم افغانستان موکلین از می هستن. خب همی پروسه هست که جریان داره. باز هم فکر نمی کنید که یک کار مشکل
است؟ قبلا تذکر دادم که شخصا ما مخالف این روند هستم و این تعامل از گذشته مانده و توقف این روند واقعا مشکل است برای ما که ما این را
چرا چی مشکل داره؟ نمیشه شما برشان بگوین که حق مردم مستحق پایمال میشه؟
خب مشکلات است. ما چون 3 نفر فکر کنم مشکلات خود وکیل صاحبا هم دارند که باید موکلین خود روان کنند.
بله.
اگر شما
با چی تعداد از وکیلا امسال حج رفتن در مجموع اعضای شورای ملی؟
خب سفارت عربستان سعودی در کابل برای مقامات دولتی خصوصا وکیل، وزیر یا معین یا والی، کسایی که پاسپورت سیاسی دارند، تعامل دارند که ویزه مجامله یا ویزه فوق‌العاده برشان میدن و ای از سهم وزارت هم روان نمیشن. بنان امسال هم در حدود 300-400 نفر ویزه مجامله گرفتن، این خارج از سهمی وزارت بوده.
خب در مجموع به چی تعداد از افغان ها امسال به حج رفتن و می روند بازگشت از اینا فکر میکنیم که دو روز میشه که شروع شده، چی وقت با پایان میرسه؟
خب امسال تفاوت با سالهای گذشته، چون حرم شریف زیر کار و توسعه است، 20% سهم افغانستان و همه کشورهای اسلامی کاهش یافت. سهم اصلی ما 30,000 بود، امسال با کاهش 20% سهم ها به 24,000 کاهش یافت. بنان امسال 24,000 حاجی به عربستان سعودی رفتن و ممکن بین 300-400 ویزای مجامله که خارج از سهمی است، یعنی میتونیم در مجموع حجاج افغانستان بین 24,000-25,000 تخمین کنیم که امسال به حج رفتیم.
یک شکایت دیگه هم که در گذشته هم وجود داشته، امسال هم بعضی از حاجی‌ها شکایت کردن که معلمینی که از طرف وزارت حج و اوقاف فرستاده میشن به خاطر راهنمایی حجاج یا زائرین افغان، اونا به درستی کارشان انجام نمیتن، در کارهای خود مشغول میباشن، کارهای شخصی مشغول میباشن. چی گفتنی دارین به شکایت ها؟
ما امسال آخرین کوشش خود کردیم که معلمین که معرفی میشن از طریق واسطه نباشن و بگونه مثال در کابل ما امتحان عمومی را برای انداختیم در مسجد ایدگاه، تقریبا 2,000 عالم دینی در اینجا حضور یافتن و از بین اینها ما 50-60 نفر انتخاب کردیم به اساس شایستگی و در ولایت همچنان ما امتحان میگیریم و برای هر بست معلمی 3 نفر اینها معرفی کردن به مرکز که ما مجددن از اینها در مرکز امتحان گرفتیم و نخبه‌ترین نفر بدون کدام واسطه ما انتخاب کردیم به معلمی. و در عربستان سعودی ممکن یک تعداد معلمین غفلت کنن، غفلت وظیفوی، ولی در
اونا شما چگونه شناسایی میکنین که باز اقلا تحت یک پاسپورت قرار بگیرن که چرا وظیفهشون به درستی انجام ندادن؟
طبعا بعد از ختم پروسه ما یک ارزیابی داریم با دموجم. امسال ما برای 4 معلم یک مدیر گروپ ما تعیین کردیم، یعنی برای 50 حاجی یک معلم و برای 200 حاجی یک مدیر گروپ، دموجم زیر کنترل هستن. فکر کنم در گاه اگر همین مشکلات رخ داده باشه، امسال در مجموع و جاج ما از معلمین خود قناعت داشتن.
خب یک انتقال دیگه که وجود داره بالای خودمی پروسه انتقال زائران افغان به حج است که از یکی 2 سال به این طرف تغییر کرده، فکر میکنم بر 2-3 سال انتخاب میشن. این شکایت وجود داره که این سیستم که هست، این شفافیت در این سیستم وجود نداره. افراد مستحق فرزند اینا نام نویس میشن اما باز هر سال به یاز اینا کسای دیگه معرفی میشن و فرستاده میشن به حج.
قبلا در افغانستان پذیرش حجاج یا متقاضیان حج از طریق قرعه‌کشی صورت می گرفت و بدون شک در قرعه‌کشی هم مهاجر تکراری زیاد بیشتر می رفتن، چون قرعه‌کشی به نامش می برآمد و می رفت و هم سوء استفاده هم امکاناتش بود. ولی در سیستم جدیدی که ما دو سال می شه تطبیق می کنیم، سیستم نوبتی است و این سیستم در ایران، ترکیه، مالزی و اکثر کشورهایی که تجربه خوب در پروسه حج دارن سیستم نوبتی را معیار قرار می دن. و در این سیستم ما بسیار نتایج خوب به دست آوردیم. و
در این سیستم هم سالانه هر کس ثبت نام میکنه، باز مطابق وقت که نوبت شون رسید فرستاده میشن یا چی گونه است؟
بله، و هر کس میفهمه که نام در کدام درجه است، تا کدام رقم این سال باج میره، تا رقم دیگهش و کدام سال میره. این سیستم در اینترنت هم است و در بانک ها نامشون ثبت است. قطعا ما صلاحیتی را نداریم عوض یک حاجی نفر دیگر ما پیش قرار
بود. همین سال ما کسایی را میشناسیم که تقریبا هیچ خبر نبودن، کسی را میشناختن یا واسطان یا هر ترتیبی که بود برشان زنگ زده شد که بیاین برین به حج.
نه خیر، ما امسال یک تخلف یا سوی استفاده که صورت گرفت در ولایت قندهار بود.
بله.
متاسفانه رئیس حج اوقاف قندهار بیش از 200 نفره ایواز کسایی که مستحق بودن اینها به حج فرستادن و عمل کرد و وزارت همی بود و رئیس فعلا زیر توقیف است، اداره امنیت ملی را توقیف نموده و ما به خاطر جبران همی نقیصه توانستیم 1.5 نفر از امون حجاجه که واقعا حقشان به دیگه کس داده شده بود روان کردیم از سهم احتیاط خود و تنها 45 نفر ماند. امسال ما واقعا تاسف میکنم.
این 200 نفر که رئیس سابق حج و اوقاف ولایت قندهار فرستاده 200 نفر به جای افراد مستحق، علت چی بوده؟ آیا پول از اینا گرفته یا کدام ملت دیگه داشته؟
بله، اکثرا پول از همین کسایی که عوض مستحقین فرستاده و پول از اینها گرفته شد.
خب چه مقدار این پول بوده؟ شما حتما در جریان هستیم که چقدر؟
تحقیقات ابتدایی نشان میده بین 2000 الی 3500 دلار فی نفر اینها پول گرفته و فعلا همه مسئولینی که در داخل بودن توقیف شدن، ایوازشان کسی دیگه کس معرفی شده. امیدوار هستیم که
چی تضمین وجود داره که در دیگه ولایت فهمی مشکل وجود نداشته باشه؟
نه، پروسه شفاف است. ما پروسه را از طریق اینترنت کنترل میکنیم. همون لحظه که یک حاجی نام نویسی میکنه او با مرکز با دیدابیس ما میرسه. بنان کنترل ما دقیق است و از طریق اینترنت سیستمای ما پیشرفته است، امکان نداره که دی دستور شود. موضوع قندهار همی بود که ما در آخر کشف کردیمش و همیشه به موقع ما او را جبران هم کردیم و مسئولین که دی دست داشتن همه فعلا در زندان قرار دارند. و در قسمت سوال اولتان که گفته یک تعداد برشان زنگ زده شو رفتن، درست است ما در آخر حج غیر حاضر می داشته باشیم، چون از 30,000 حتما 300-400 نفری هستند که
خب از همین کسا چی رقم انتخاب میشه؟
باز اینا را وزارت تصمیم میگیره از کسایی که
همه هم فکر میکنه که بساس شناخت و واسطه باشه. چی گونه؟
نه خیر، هر کسی که عریضه میکنه باز از امو انتخاب رهبری وزارت انتخاب میکنند. یعنی کسایی که عریضه مانده بودن اکثرا، چون سهم این سال ما غیر از زیاد داشتیم بین 4-500 نفر، باز اون مردمایی که عریضه داشتن اونم در آخری روزی که چانس یا سیستم ویزه در سفارت بند میشه باز ما این مردم روان میکنیم.
بله، شکایت دیگه که وجود داشت در گذشته، البته امسال هم بعض از کسایی که به ادای فریضه حج رفتن این بود که اما محل بود و باششان دورتر بوده از جای عبادتگاه ها و مراسم که اجرا میشده.
خب در قسمت محل بود و باش یا سکن حجاج، ما در مدینه منوره امسال خوبترین تعمیرهای 5 ستاره را ما به کرایه گرفتیم، چون امکانات مدینه منوره ظرفیتش بیشتر از شهر مکه مکرم است.
بله.
و شما در جریان قرار دارین شهر مکه مکرم یک ساحه کوبند است و این مشکلات جدی است که ما اونجا زیادتر تعمیرها را بگیریم. در مدینه منوره تعمیرهایی که ما گرفتیم از دگاه کیفیت همه 5 ستاره بودن و نزدیکیش به حرم بین 50 الی 150 متر فاصله داشت، یعنی در اطراف خود حرم نبوی تعمیرهای ما قرار داره و حجاج ما همه شاهد هستند که خیلی قناعت دارند. و در مکه مکرمه طبیعتا امسال تعمیرهای نزدیک حرم تخریب شد به خاطر توسیع حرم شریف و ما ناگزیر شدیم تعمیرها را بین 3 کیلومتر نگاه تا فکر کنم تا 4 کیلومتر فاصله هم داره و به خاطر جبران همی دوری یا فاصله تعمیرها ما 130 موتر کاسته را به کرایه گرفتیم که 2400 حاجی را بین محل بود باشش و حرم شریف انتقال بدن به خاطر عبادت و نمازهای پنجگانه. و مسئله دوم تعمیرهایی که نزدیک حرم شریف است، در این شکل نیست که بین فیچ پرکت که ما حساب میکنیم یا تخت خواب، ما تعمیرهایی که میگیریم باید از 1200 دلار قیمتش بالا نباشه و تعمیرهایی که نزدیک حرم شریف است تا 3000 دلار هم قیمت داره. بنان توان حاجی های افغانستان توانی را ندارند
بخاطر مشکلات اقتصادی نمیشه که
بله افغانستان به همه معلوم است که مجوز است یک فیصدی کمش که سرمایه دارند
در افغانستان تقریبا معمول است که بیشتر وطندارای ما وقتی که به کهولت یا به پیری میرسن به میرن به حج و حتما اینا نمیتونن که درستم و فرایض یا ارکان حج ادا بکنن و در جریان مراسم حج اینا با مشکلات روبرو میشن و حتی جانشون از دست میتن. امسال چقدر افراد تا به حال از افغان ها در اونجا عربستان سعودی جانشون از دست دادن؟
امسال خوشبختانه ارقام ما نسبت به سال گذشته بسیار کم است. آخرین گزارشی که ما داشتیم تا فعلا 13 تن از حجاج ما وفات کردند که آخرینش هم دیروز بود، یک موی سفید وفات کرد. از جمله 13 نفر 2 نفرش در حادثه ترافیکی به شهادت رسیدند و 11 تن مرگ طبیعی نه کهولت سن بوده. 13 نفر ما وفات داریم امسال و 13 نفر ما مجروح داریم که 9 نفرش در حادثه ترافیکی مجروح شده و 4 نفرش هم طبیعی مریض هستند و 1 نفر هم توقیفی داریم که به سرقت و جرم سرقت یا کیسه بری توقیف شده.
در سالهای گذشته انتقادات و یک مشکل جدی در پروازها بوده که شرکت ها مشکل می داشتند به وقتش نمی تونستند که موجود انتقال بتند. امسال چی گونه بوده ای؟
خب بدون شک از دید ما نقش عمده در موفقیت پروسه حج شرکت های هوایی داره. ما از دید ما 60% نقش اینها مهم است. اگر پروازها تاخیر میشه و سر صدای آجی از پروازها زیادتر سر صدا میبره. بنان امسال دو علت بود. یکی آب و هوا فعلا بسیار مناسب است با پروازها که هوا صاف از سالهای گذشته چون موسم حج به زمستان برابر میشه برفوری تیارا دمیتونستن درست نشست کنن به شهر کابل و همی میبود که سر صدا میبرن. موضوع دومش ظرفیت شرکت های هوایی در سالهای گذشته خیلی ضعیف بود چون در افغانستان یک شرکت آریانا بود که فعالیت میکرد و ما سال گذشته و امسال ما با 3 شرکت افغانی قرارداد کردیم، شرکت آریانا، کامیر و شرکت صافی و نتیجه خوب دارن و اینها
با اینا تابل کلا مشکل وجود نداشت از طرف شرکت ها
در انتقال حجاج هم خیلی منظم اینها حجاج انتقال دادن و در بازگشتم تا همین لحظه ما 8 پرواز به افغانستان داشتیم، 3 پرواز به کابل از طریق صافی و 3 پروازم به هرات و 2 پروازم به مزار شریف.
پروازهای کجا جا انتقال میتن یا دوباره اینا را پس میارن؟ دمی چند شهر بزرگ افغانستان است؟
ما افغانستان را به 4 زون پروازی تقسیم کردیم که شامل کابل، قندهار، هرات و مزار شریف است. و طبق پلان بیش از 1700 تن حاجی ما انتقال داده شده به افغانستان و این پروسه تا 21 روز دیگه تکمیل میشه.
یعنی تمام حجاج انتقال میشن تا 20
بله. بیشتر از 20 کمتر از 21 روز چون ما در آخر پروسه بعضی حاجی داریم که فرار میکنن یا نمیایند.
بله.
امیدوار هستیم که کمتر از 20 روز
ما... بله. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، شما چی اطمینان میتین که وزارت حج اوقاف در سالهای آینده بیشتر تلاش میکنه به خاطر شفافیت و ایجاد سهولت در پروسه حج؟
خب قضاوت به دست خود حاجی صاحب هستن. شما دیدین در رسانه ها که حاجی صاحب خیلی خوشحال بودن از امسال و در آینده ما کوشش میکنیم سالهای آینده خوبتر از امسال باشه.
خب بسیار تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه، دایی الحق عابد، سرپرست و معین اداری وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان.
تشکر.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در برنامه این هفته در جستجوی انصاف مشکل یک مرد مسن افغان را منتشر میکنیم. سید محمد اسحاق پدر است که همکنون در کابل بود و باش دارد. او میگوید که به خاطر عجز معاش پسرش سرگردانی های را متحمل شده و هنوز هم تلاش هایش نتیجه را در قبال نداشته است. به گفته آقای اسحاق، پسرش سید کاظم افسر پلیس بود و در سال 1376 در جریان اجرای وظیفه کشته شد. آقای اسحاق همچنان میگوید که از سال 1390 به این طرف وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین معاش پسرش را نپرداخته است. برای اینکه بدانیم چرا این مرد با همچون یک سرگردانی روبرو شده و مشکلش راه حل دارد یا نه، وی را با آقای واصل نورمامند، معین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از طریق تلفن وصل کردیم.
آقای معین صاحب، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صحت شما خوب است؟
جور باشین.
آه سلامت باشین. محترم، شما از شهاداتون خبرگیری نمیکنن. همی حالت ورثه شهدا و معلولین خو براتون معلوم است که مردم به چی حالت است، به چی تکلیف مواجه هستند. و همین این نخوته که به نام معاش برای از یا تعیین شده، این به چی رقم شما به چی مشکلات به دست از یا مگذارین؟ از برای خدا شما خو یک کم بگردین در شهاداتون، شهاداتون را تفتیش کنین. نفر امنیت هم نیست که مونجا به یک آدم شکایت خود برش بکنه.
مستقیم مشکلتان بگو.
مشکل...
اصل مشکل بگو که مشکل چی؟
خب اصل مشکل ما از سال 90 معاش بچه ما اولا شده بود. وقتی که در بانک مراجعه کردم، اون یه گفت که بودجهشون خلاص شده، برو کاکا در خود ریاست شهدا و معلولین. در شهدا و معلولین که آمدم اون برای ما گفت که هر وقت که اعلان شد باز بیا، برو کاکا برای، برو برای. خب برآمدم رفتم. بعد از اون بازم چقدر مدت بعد، شش ماه بعد، پنج ماه بعد، چهار ماه بعد، باز حالا تاکسی بگی موتر بگی، باز آمدیم مراجعه کردیم چی شد؟ اعلان نشده، برو کاکا. خب برو کاکایی، کاکا رفت باز. باز در نود، باز آمدم 91 مره گرفتن، زیر کار گرفتن. ماش 91 فرمام ترتیب کردم، در شاروالی هم رفتم، در نایه رفتم، همه چید مراتب شد. اگه این بوری دلای کتاب من با مان خدا رفت. مامورینش که هست، او ایتو مامورین هست که نه پشت ری سفید میگردن، نه پشت سیاسر ضعیف میگردن، نه فقط من موی چای میخوره و قصه میکنه یک کتاب.
شما از کجا، از کدام ولسوالی؟ از کابل هستین؟
آه از کابل هستم، چلستون.
کی مراجعه کرده بودیم برای دفترا؟
حالا دیگه تاریخ هر روزش گفتن نمیدونم چندین مرتبه مراجعه کردم.
نه مثلا دی تازگی مراجعه کردین؟
بله دی تازگی.
گوش کنید، از سال 91 برتان و 92 91 و 90 حقوق داده میشه یکی، و 93 که هست تابال بودجه.
آقا من 93 را نمیگم، شما من را دیگه سو نبرین. 93 در کجا سنوز؟ 93 را من نخواستیم.
مومن صاحب محترم، اینا فقط میگن که از سال 1390 به این طرف که 90 و 91 و 92 شوه به اینا امو ماششان که نمیفهمم 5000 افغانی هست داده نشده و بسیار سرگردانی ها را دیدن. چی باید بکنن اینا؟
چی میگم؟ فقط اینا بگوین که اگر عریضه بیاره در وزارت که ما سر بخش معلولین و ورثه شهدا نوشته کنیم که نظر به ملاحظه سوابق حقوق از اینا را بپردازین. امیر عریضه را بیارن که ما امر برش بتم برای در برامو شعبه و حقوقشان اجرا بکنه. امیر با باز ما حکم صادر میکنیم و انشالله که خود امیر شعبه را میگیم که مشکل در کجاست که حقوقشان نمیته، در بانک پیسه انتقال نشده، یا خود مامورین برش مشکل ایجاد میکنه که ما این موضوع را تعقیب بکنیم.
بسیار خوب مومن صاحب، ما اینا را چی وقت پیش شما روان بکنیم؟ برای ما آقای محمد اساق گفتن که چندین بار عریضه کردن و همین قسم وزارت
هر کس مثلا شکایت خود میکنم، شاید همین یک تعداد مامورین ما ظرفیت کاری درست نداره به شکل از اشکال. یکی دیگه است که بودجه از طرف وزارت مالی به وقت زمانش که نرسه، بدون از اینکه همین پروسیجر مالی خود طی بکنه، با معلولین بیچاره و با چون احتیاج هستن مجبور است که به دو تقاضا میکنه که حتما به اداره شوه، در حالی که تا زمانی که پول به میوان بانک از طریق وزارت مالیه انتقال داده نشوه و میوان بانک پولشان داده نمیتونه. بعضی در قسمت اجرای پول از طریق وزارت مالیه بعضی اوقات مشکلاتی واقعا وجود داره که البته این پروسیجر کاریشان است. و انشاءالله چی میشه، من برای سرای پیکان این بخش معلولی ورثه شهدای ما برای از اونا میگیم یا ریزه ایشان با منا بته که برای از اونا زنگ میزنم نام این مردکه را برشان میتم.
و میخوایم مومن صاحب در مورد پروسیجر بفهمم، به امی ورثه شهدا پروسیجر چی گونه هست؟ پول اینا چی گونه پرداخته میشه؟
فرض مثلا ما یک سیستم جدید پیاده میکنیم. سابق تو بود که بخاطر از اینکه شفافیت به میان بیاید، سابق مسئله بانک وجود نداشت، هر کس میامد به مامورین به شکل از اشکال اینا مزاحمت هم میکرد و خود مامورین هم کارشان درست نبود. فیصله به می کردیم که باید تمام بودجه یعنی همی پول معلولین و ورثه شهدا از وزارت مالیه با بانک انتقال شوه و به یکی از بانک ها برای ازنا اکاونت باز شوه، برای هر کس نمبر اکاونت باز است. بنان این پول بعد از این زحمتی برادران نکشن راستن بروان از بانک پول خود بگیره. دومی است که بعضی از ورثه شهدا به اطفالی که دارن یا فرزندانی که دارن که اینا باید یک چک شوه و به خاطر از اینکه اینا اطفال که سن 18 را تکمیل کرده باشه و خصوصا مردانه، بنان اینا باز مستحق حقوق شده نمیتونه. اما دخترها تا زمانی که عروسی نکرده باشن حقوقشان پرداخته میشه. یگان وقت در اینی قسمت پروسه اینا رو میگن که شما اسنادشان رو بیارین یا خود مردکه که همون سن قانونیشان تثبیت بکنه که واقعا اگر 18 ساله دیگه تکمیل کرده باشه، بدان بان اینا مستحق چی نیستن، کمک نیستن و باز زو از حقوق از اینا کم میشه.
اما آقای اسحاق میخواین بفهمن که چی وقت پیش شما میتونن بیان برای حل مشکل شما؟
امروز خو من امروز فردا
با ما وعده بتن که ما خویه یک عامل را نیابتم که حکم قطعی بده و کار ما اجرا شوه. یعنی شما اگر لطف بکنیم ما پیش شما در کجا بیایم چطور است؟
حتما وجود داره ایتو نیست که نیست اینا و چی برون در موم بخش معلولین برون آقای رسا رئیس عمومی همی ورثه شهدا و معلولین است، برای ازی بگوی که مرا معین امور اجتماعی روان کرده خلاص که کارش خلاص کنه. خلاص
امروز یعنی برون نا؟
امروز برون و در روز که رفتن معینش سرای پیکان است. بازو برای زنگ میزنه یا من برای زنگ میزنم که کاری مرده کرده خلاص کنیم.
بسیار خوب، تشکر مومن صاحب، تشکر. خب میروانی یک گپ دیگه دارن اینا.
محترم ما ایتونیست که ما شکایت از این بکنم که شما از کار خبر ندارن، کار وظیفه این رو باید مراقبت بکنین، دفترهایتون ببینین که بسیار بسیار قابل ترحم است این مردم. شما یک نفر رو من نیابتم که اما عرض یک آدم را به یک جای برسونه. ما بلا به رئیس یعنی زن وشته کردیم یعنی بیادر میخونه این را بر یک آدم پیش کردیم گفتن این رئیس است. رئیس تو برو کوکا اجرا میشه، خیلی اون میگه اجرا میشه، اون میگه اجرا میشه، در شعبه محاسبه که میرم میگم از پیش ما اجرا شده حقوقت، برو کوکا بانک برو. آره که در بانک میرم میگه که نه برادر نامده پیشید. خیلی که من ای خوب ملائکه نیستم که من محفظ زمیر بفهم که در کجا چی میشه. اگر نمیتین جواب بتین بگیم برم یک قطع شده خلاص شده یه
سرفه. بله بله تشکر مومن صاحب، بفرمایید.
اینطور است که اصلا اینطور نیست که اینجا کار نمیشه. ما بخاطر از این که همی سرگردانی مردم کم شوه در مجموع بخاطر این سیستم بانکی ساختیم. خب به هر صورت مشکل از این را یک بررسی میکنیم از طریق رساس هست، بعد از این میبینیم که مشکل در کجاست.
من سر ببخشید، ما یک عرض من رو گوش کن، گفتین پروسیجر کار ما یک قسم است. پروسیجر کار شما یعنی همی قسم است که یک پول به بانک حواله کنین، بازور سه ماه بعد یا دو ماه بعد یا یک ماه بعد برای ما پیسه بده. این پروسیجر است؟
نه گوش کنی، بانک با مکلفیت داره که پولتانه بده. ای که یک ماه بعد میتر دو ماه بعد ای خود ما بخاطر از ای که از امی جنجال ماموری شما خلاص شوین به بانک راجع ساختیم.
تشکر. اما یک چیزه که مومن صاحب اینجا ما میخوایم مطرح بکنم این است که وقتی که پول انتقال نمیشده باشه چرا به اینا میگن که بروین شما با بانک پولتان انتقال شده؟
تا زمانی که انتقال نشوه مامورین ما برش نمیگه که برو.
اما اینا ادعا دارن که همین قسم چندین بار سرگردان شدن.
همین کارکنان بانک هم از مزاحمت میشه.
درست، بسیار تشکر مومن صاحب، اوقات خوش داشته باشین.
از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس یابد، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
میرم یاد روی کسی
میکشد مرا بسوی کسی
میکشد مرا بسوی کسی گوش گیرم یاد روی کسی
گوش گیرم